سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت حضار، جلسه امروز رو با عرض تسلیت و ابراز همدردی با ملت غیور فلسطین آغاز میکنیم. از اونجایی که خوشبختانه این جلسه قبلی پیاده شده در اختیار آقایون قرار گرفته، من زیاد دیگه در مورد محتوای جلسه قبل صحبت نمی کنم. فقط یک ایرادی اون نوشته داره که امیدوارم دوستانی که این نوار رو پیاده کردن این قسمت رو اصلاح کنن. برای بیان این ایراد ناچارم یه مقدمی عرض کنم. ریشه صحبت جناب استاد و مدعاشون در واقع ریشه حرفیشون به این برمیگرده که یک برداشت غلطی از مفهوم حکمرانی از منظر قرآن در بین معاصران در دوره معاصر اتفاق افتاده که باعث کژفهمی و کژخوانی مرادات قرآن از این مفهومه. برای رفع این به اصطلاح مسئله، حضرت استاد از روش معناشناسی استفاده میکنن که مورد توجه ایزوتسویه. ایزوتسو تو کارش در واقع کور کارش در واقع اینه که توضیح میده که الفاظ یا مدلولهای خیلی سریع و آشکاری دارن یا اینکه برای فهم مدلولهاشون مجبوریم در اون متن بگردیم کلمات همخانواده و یا کلماتی که به یک شکلی در اون متن به این واژه خاص ارتباط پیدا میکنن رو مفهوم شناسی کنیم تا بتونیم به وسیله این چارچوب ذهنی که درست میکنیم مفهوم کلمه مورد نظر استخراج بشه. خب این نوع روش شناسی اسمش هست روش شناسی، یک نوع روش شناسی هرمنوتیک متن محوره. اما گویا یک اشتباهی توی پیاده شدن متن اتفاق افتاده و این نوع کار رو تبارشناسی ذکر کردن، در حالی که ما اونجوری که ما از فوکو در مورد تبارشناسی سراغ داریم، واحد تحلیل تبارشناسی واژگان، جملات، حتی دیسکورس گفتار به معنای دیریشناسیش نیست. اگر ما میخواستیم اینجا بحث تبارشناسی انجام بدیم باید میومدیم به تأثیرات قدرت بر دانش تکیه میکردیم و توضیح میدادیم که برایند نیروهای اجتماعی که در طول 23 سال نزول قرآن صورت گرفته چه تأثیری در ارائه معانی قرآنی نزد جامعه اسلامی داشته، در حالی که این شیوه مورد توجه بحثای ما توی این 6-7 جلسه نبوده. بنابراین از دوستان تقاضا میکنم که این بحث این کلمه تبارشناسی رو با کلمه معناشناسی عوض کنم. مضمون جمله چون منم یادداشت کردم همین بوده. اون چیزی که من یادداشت کردم ممکن با اون چیزی که پیاده شده یک مقداری معلوم ساده تر شده باشه. اون چی که من یادداشت کردم اینه که به دلیل تحول معانی مفاهیم وابسته به حکمرانی سیاسی در گذر زمان روی داده، برای گریز از فضای هژمونی معاصر باید به تبارشناسی واژگان قرآنی پرداخته شود، که این تبارشناسی فکر میکنم باید بشه همون معناشناسی که با بحثی که تلاش انجام دادیم همخوانی داشته باشه. چون حتی بحث جلسه پیش بله نه نه ورده فقط تبارشناسی است. خب ادامه جلسه رو در خدمت استاد هستم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین، عجل الله تعالی فرجه الشریف. همطور که جناب دکتر پزشکی گفتند، عرض تسلیت و تعزیت داریم. مصیبت والده و واقعه غزه رو به همه مسلمین و مظلومان جهان، از خداوند متعال برای اونها رحمت و رضوان الهی، برای بازماندگانشون نصرت و غلبه بر خصم و دشمن غدار می‌طلبیم. به روحشون و برای شادی روحشون صلوات خواهیم. خب ممنونم از عزیزان و اساتید حاضر در جلسه که موضوع رو دنبال می کنند و انشاءالله این مقدمه مجموعه پژوهش ها و اندیشه ها و تأملاتی در باب حکمرانی اسلامی در مفهوم دقیق و قرآنی اون باشه. بحث هایی که تا کنون در جلسات قبل داشتیم به یک معنا مبادی حکمرانی اسلامی از نگاه قرآن بود. یه تفاوتی ما گذاشتیم بین مبادی و مبانی. مبادی رو مجموعه گزاره‌ها و قواعدی در یک دانش می‌دانیم که در اون دانش، در فهم و پیشبرد اون دانش مؤثره، اما لزوماً در مراحل استدلال و استنتاج علمی در اون دانش تأثیر مستقیم نداره. در کنار مبانی اون دانش که قواعد و گزاره‌هایی هستند که مستقیم در اون دانش مورد استفاده قرار میگیرند، مبنای استدلال میشند و مورد بحث و گفتگو از اونها صورت میگیرند، به یک معنا اون چه ما تا کنون گفتیم جزء مبادی حکمرانی اسلامی در قرآن کریم بود. از این پس و با استفاده از همون مبادی چند جلسه ای رو وارد مبانی حکمرانی اسلامی میشیم از دیدگاه قرآن. حالا طبعا ارائه ایست اولیه و بعد انشاءالله با پیگیری ها و نقد ها و پژوهش های عزیزان توسعه پیدا کنه. به گمان حقیر اولین مبنای حکمرانی در اندیشه اسلامی مسئله نظام امر، چیزی که قرآن کریم بارها و بارها در شاید صدها آیه به صراحت یا به تنبیه و اشاره از اون یاد کرده و اگر به یک تعبیر درست باشه شاید مهمترین پیام انبیای الهی و پیام قرآن کریم معرفی همین نظام امره. اصل نظام امر چیست؟ اجزاش چیست؟ ترتیباتش چیست؟ انسان در این نظام امر چه نقشی دارد؟ خداوند چه نقشی دارد؟ انبیا چه می کنند؟ فرد در این نظام امر کجاست؟ جمع و جامعه در این نظام امر کجاست؟ تاریخ در نظام امر چه نقشی دارد؟ این مجموعه اون پیام اصلی است که انبیای الهی ارائه می کنند تا انسان موقعیت خودش رو در این نظام بازشناسی کنه، به رسالت خودش عمل کنه و مناسب با جهتگیری نظام امر جنبه‌های فردی و اجتماعی خودش رو تنظیم کنه. این چیزی که ما کمتر هم به نظرم در بین مفسران به صورت کلی و جمعی مورد ملاحظه قرار گرفته. اجزاش خیلی خوب بحث شده، گفتگوهای بسیار خوبی شده. تا اونجایی که من مراجعه کردم احساسم این است که این بحث در یک شکل ترکیبی منظومه‌ای در قرآن کریم دیده نشد. قرآن کریم دو نظام در عالم معرفی میکنه. من تأکیدم بر واژه نظام هست. حتی اگر تعبیر عالمم بین میکنیم، باید بدانیم عالم در معنای اصطلاحی قرآن معرفی نمیکنه، واقعا صورت نظام داره. یکی نظام خلق و یکی نظام امر. قبلا یه اشاره کردیم، این جلسه من میخوام اینو بس بدم تا برسم به بحث نظام امامت و مبانی دیگه، تا بیان ببینیم به این ماهیت و حکمرانی تو این دستگاه و نظام چه معنایی پیدا میکنه. خب قرآن کریم در یک آیه شریفه به صراحت این دو نظام رو معرفی میکنه، علا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. خدا دو تا نظام دارد، یکی نظام خلق، یکی نظام امره. این تعبیر رب هم بهش خواهم رسید. ربوبیت مربوط به نظام امر. قرآن کریم از خلقت مربوط به اون آفرینش، اون نظام به تعبیر ما هستیه. امور ثابت، قوانین و قواعد مستقر و پایداری که در عالم وجود داره از دیدگاه قرآن ای خلق. از اون پس نظام اداره این خلق به سوی اون اهداف و غایات مورد نظر این نظام امره. من فقط دو تا شاهد از قرآن کریم میارم که این بس. قبلا هم یه اشاره کردم ولی با تأکید بیشتری که امر در اینجا منظور نظام تدبیر عالمه، به معنای گسترده و عمیقش، که همیشه در قرآن کریم بعد از خلق مطرح میشه. بعد از اتمام خلق نوبت به امر میرسه. این تعبیر ربوبیت هم که در قرآن کریم عرض میکنم، چون تعبیر تبارک الله رب العالمینه، یعنی عالمین موجود است، جهان خلق شده، ربوبیتش یعنی راهبری اون عالم به سوی اون اهداف، این اسمش ربوبیت. خب در سوره یونس آیه 3، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. میدانید واژه ثم عین این سیاق تو 6 آیه قرآن به گمانم آمده که خدا آسمان و زمین رو خلق کرد، ثم استوى علی العرش، که نظام خلق سماوات و ارض همین نظام عالم مادی و جهان است. عرش در قرآن کریم اون نظام به اصطلاح مجرد نور روحانیه که حالا بحثش خب مفصل، هم تو آیات به صراحت آمده هم در روایات به گستردگی تبیین شده که این عرش همون چیزیست که فوق این عالم است، نه فوق مادی این عالم، مسیطر بر این عالم است، عالم انوار، عالم مجردات، عالمی است که همه قدرت و نور و کمال از اونجا میاد. ثم استوى علی العرش یعنی خدا، این حالا قیدش هم توی روایات هم توضیح داده شده. بعد از که تمام میشه نظام خلق با ایجاد عرش، آسمان و زمین و عالم مجردات، عالم انوار که ایجاد میشه، بعدش قرآن کریم میفرماد یدبر الامر ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا بعد اذنه. این شفاعت هم در قرآن کریم با این مفهومی از شفاعت که ما میگیم یکی نیست. شفاعت، شفاعت در اداره عالمه که یکیش جز خیلی کوچکی از اون شفاعت، این شفاعتی که دعوا ما داریم با سلفیه که آیا شفاعت هست نیست چجوریست. این شفاعت، شفاعت در تدبیر عالمه، شفاعت در اداره عالمه. این روایات در مواردی هم هست. ببینید سوره دوباره همین یونس آیه 31 عرض شود که به خوبی دوباره دلالت میکنه که امر مربوط به نظام اداره و تدبیر عالمه، به تعبیر دیگر نظام ترتیبات عالم. نظام خلق و آفرینش عالم، نظام ترتیبات عالم. قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر. تدبیر آمده بعد از اون اموری که کاملا جنبه خلقی داره. خدا نظامی از آسمان و زمین دارد، وجودات در اختیار او، او مالک همه چیز است. اما بعد از این نظام موجود خلق میرسیم به امر تدبیر. این که عرض میکنم به صورت نظام هست، چون در قرآن کریم فقط اشاره میکنم ما فالمقصرات امرا داریم، یعنی یه عده تو عالم هستن که همین امر رو تقسیم میکنن، مأمور تقسیم امر به اداره عالمه. فالمدبرات امرا داریم، یه عده مسئول تدبیرن. یه عده این امر رو که از ناحیه خداوند هست، اون چیزی که تدبیر اصلی عالم است، میارن. تنزل الملائکه و روح، اونجا همه جا وقتی این تعبیر آمده به امر رب خداست. یعنی در شب قدر اون امر خدا، نظام تدبیر خدا، به تعبیر نظام تقدیرات خدا از ناحیه خداوند میاد. حالا بعد خواهم گفت تو نظام امامت برای کین نظام و نقشه عالم میاد، نزول ملائکه در یا نزول روح امری، تعبیر روح، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اون روح امری است که دیگه جبرئیل نیست، که اون مأمور دیگری است. این رو یه اشاره خواهم کرد. یه ترتیباتی میخوام بگم توی عالمه که از تدبیر الهی، که تدبیر کلی و عام و قاطع عرض خواهم کرد، این ادامه پیدا میکنه تا جزئی ترین تدبیراتی که به دست بشر. در قرآن کریم هر جا امور فردی و اجتماعی انسان از این سخن گفته شده با واژه امر آمده، تنازعتم فی الامر و شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. پس ببینید ما در نظام تدبیر و ترتیبات عالم یک حرکتی داریم که از خداوند متعال شروع میشه، از ابتدای عالم شروع شده، یدبر الامر بعد از خلقت تا قیامت هم که گفته میشه در قرآن کریم، در قیامت هم و امر الساعته و ما امر الساعته الا کلمه البصر، در قرآن کریم هم مسئله ساعت با امر آمده، یعنی تحقق قیامت یکی از مصادیق امره. آغاز و پایان عالم بعد از خلقت همه مصداق امرند. حالا این امر چیست؟ امر اونجایی است که واسطه تحققش اراده است. قرآن یه جا امر را به اراده می‌داند، یه جا میگه امر به مشیت، مشیت می‌شود امر. یه جا گفته میشه قضا، قضا قضا امره. یه جا گفته میشه به تقدیر، ان الله غالب و امره و قد جعل لکل شیئن قدرا، هر چیز رو براش یه اندازه درست کرده، تو اون نقشه یه اندازه داره، یه قضایی نسبت به او صورت میگیره. حالا در روایات من فقط اشاره میکنم، دسته بلندی از روایات مرحوم کلینی در کتاب کافی اصلا بابی براش قرار دادم. لا یکون شیء فی السماء والارض الا بسبعه، هر چی در عالم رخ می که مزمون همین روایات آیات، هر چی در آسمان و زمین است به وجود نمیاد، به تحقق پیدا نمیکنه الا به هفت چیز، به مشیت و ارادت و قدر و قضاء و اجل و کتاب. حال به تعبیر من یعنی چی؟ یعنی توی عالم نقشه وجود داره، عالم تدبیرش بر اساس یک طرحه، بر اساس یک مهندسیه. واسطه اجرایی امر هر جا هست اراده است. در کنار خلق که تمام شد، نظام خلق الان تمام شده، قرار است این نظام خلق تدبیر بشود به جهت خاصی، این میشه امر. اصل این امر دست خداست. در آیات فراوان دارد قل ان الامر کله لله بل لله الامر جمیعا الالله عاقبت الامور الالله ترجع الامور والله غالب على امره. این نظام تدبیر عالم در نهایت در اون راهبردهای اصلی، در اون جهت اصلی دست خداست. اما خداوند در درون نظام تدبیر عالم که یک نظام جهتمنده با اراده الهی، مشیت الهی، نقشه و طرح و مهندسی خدا اجرا می شود، این امر در مراتب مختلف واسپاری شد. بخشی از این امر عرض کردم به ملائکه ایست که مقسمات امرن، بعضی ها مدبرات امرن، بعضی ها مسئول آوردن و فرو فرستادن امرن. تو نظام عالم بشری که قرآن اصرار دارد که نظام شما نظام امره، یعنی شما یه سری اموری دارید مربوط به هستی ثابت لایتغیر، یه سری امور به دست شماست که اتفاق میفته، مشیت کنید اتفاق میفته، اراده کنید انجام میشه، اراده بد کنید اونجوری انجام میشه. اینجا کاملا اختیار شما، در این نظام مشیت دارید، بر اساس اراده خودتون این کار انجام میدید. این نظام اراده هم ذات مراتبه، توجه داشته باشیم. حالا این نکته بسیار، حالا این عرض کنم بعد برسم به خداوند متعال. امر را در یه رتبه مال خودش، در یه رتبه این امر به دست رسوله، و اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. یعنی تو نظام امر ما یه سری امور، امور تحت اختیار در اختیار ماست، اما در همون حوزه امر دست ولی خدا، دست پیامبر خدا، همون امر ما سررشته امرش دست دیگری است. اذا قضى الله و رسوله امرا، دیگه اگر او امر را اعمال کرد دیگه برای شما اختیاری در امر نیست. اینجا شما امرتون رو با تابع اون ارادتون رو در راستای اراده او پیش ببرید. حالا نکته جالب این است که از دیدگاه قرآن این امر و این اختیار اختصاص بشر و انسان نداره. هر کسی که در عالم نقشی در تدبیر و ترتیب عالم داره، در قرآن کریم گفته می شود که او صاحب امره. به عنوان مثال فرشتگان در آیات مختلف گفتن اینها مأمور به اجرای امر خدا هستند، چون که انسان ها هست. تفاوت بین فرشتگان، اینجا از اون بحث حالا میخوایم شروع کنیم، بیان تو اون مبنای فرشتگان مأمور به امرند، امر را یعنی اراده میکنن، امر را تحقق میدن. تفاوتشون با انسان این است که اونها عصیان ندارن، اونا هرچه مأمورند و باید انجام بدن همون را انجام میدن. در نقطه مقابل انسان، انسان دارای مختار، همون که در قرآن حمل امانت کرده و حمل حل انسان، انسان حمل امانتش حمل اختیار اراده است، حمل ولایت. فرشتگان نپذیرفتن، آسمان و زمین نپذیرفته، تنها موجودی که حمل ولایت و حمل اختیار دارد و میتواند خیر و شر رو انتخاب بکنه انسانه. انسان یعنی آن موجودی که برها شاخص انسانیت. این است که در قرآن کریم وقتی امر به ملائکه نسبت داده میشه که فراوانه، تعبیر این است که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اونا هم امر به دست اونهاست، بخشی از تدبیر عالم دست ملائکه است، اما اونها امر خدا رو اسیان نمی کنن، تخطی ندارن، هرچه امر شدن همون رو انجام میدن. در آیه شریفه دیگه ولا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، بر قول خدا مقدم نمیشن، همون اسیان نمی کنن. نظام امن، نقشه خدا، اون چیزی که برای اونها آمده دقیقا مطابق اون چیزی که در طرح و نقشه خدا باید عمل کنن در نظام امن، اونا عمل میکنن. در نقطه مقابل این انسانه که امرش به اختیار خودش. تعبیر قرآن تمام امر فرشتگان رشیده، رشد همراهه. حالا رشد در قرآن در مقابل واژه‌هایی مثل اسراف و فروت آمده. من شاید یه جلسه دیگه عرض کردم، ما واقعا باید برای بازخوانی قرآن کریم یه بازگشت دوباره به این واژگان ها باید داشته باشیم. خیلی از این واژه‌هایی که ما استفاده میکنیم، حالا تو پرانتز عرض کنم، بعضی از مفسران بزرگ ما اینجا لهل خلق و الامر رستم گفتن خلق یعنی خلق عالم ماده، امر یعنی عالم مجردات، از هیچ ارتباطی با آیات نداره. و جالبش این است در اونجا ثم استوى علی العرش، عالم مجردات که عالم خلقه، خلقت آسمان و زمین، ثم استوى علی العرش، هر چه در عالم هست و از جمله عالم مجردات در یک اصطلاح، حالا اگر عرش بوده هم جز عالم خلقه. یدبر الامر، تدبیر داره امر، اراده روش اعمال میشه، نقشه داره، طرح داره، جهتمندی و جهتگیری داره. واقعا باید برگشت به نظر من یک بار نظام معرفتی و معنایی قرآن رو بازخوانی کرد، اونم توی ترکیب منظومه ای. ببینید در اینجا قرآن کریم وقتی به انسان و امر انسان میرسه، امر انسان دو تا جهت، یه تعبیر این است که این امر فروت، یه تعبیر امر رشید. انسان‌ها چون اختیار دارن در امر خودشون در دو جهت میتونن، ملائکه نمیتونن، آسمان و زمین که اساساً اراده ای ندارن، تو نظام تدبیر نیستن. اونی که در نظام تدبیر و اراده است و امر به ید اوست که ملائکه هستند و انسان‌ها و شبه انسان‌ها، انسان‌ها هستند که حمل امانت کردن، حمل اختیار کردن. من در جلسات قبل عرض کردم انسان خلیفت الله، خلافت الهی یعنی همین، یعنی خداوند انسان را در عالم جانشین در زمین، حال تعبیر قرآن، یعنی در نظامی که قابل تصرفه جانشین گذاشته است. گفتیم جانشینی هم یعنی این، یعنی همون طوری که من خداوند در عالم اراده می کنم و کاری انجام می شود، توی انسان هم در همین جایگاه اراده می کنی و فعل انجام می شود. خلیفه بودن یعنی بار امانت اراده ولایت دادم، خلافت زمین بر عهده توست، تو باید بر اساس اراده امر خودت رو به پیش ببر. امر انسان چون تابع اختیار حقیقی است، خیر و شر، این است که دو مسیر قرآن براش روشن میکنه. یه تعبیر عرض کردم، تعبیر رشید، حالا مقابلش یه واژه دیگری در قرآن داره به نام اسراف. این باز اسراف رو سری میام توی ادبیات و عرفی اسراف، و که خود قرآن به صراحت اسراف رو معنا کرد. این من فقط دو تا آیه رو میخونم که این دو جهتمندی امر، نظام امر در انسان روشن بشه. در یک جا قرآن کریم میفهمد ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و ملئه، دارو فرستادیم به فرعون، اما فتبعوا امر فرعون، امر فرعون، این امر فرمان نیست. نظام تدبیری فرعون رو اونا تبعیت کردن، نه نظام تدبیری را که موسی پیشنهاد کرده بود. و ما امر فرعون برشید، اما امر فرعون توأم با رشد کمال فلاح نیست. در نقطه مقابل عرض شود که در باب اصحاب کهف، حالا تعبیر اسراف را عرض کنم کمین، اینجا فرمودن و ما امر فرعون برشید، در آیه دیگر از همی تعبیر شده به اسراف، فاتقوا الله و اطیعون ولا تطیعوا امر المسلمین، امر المسرفین. تدبیر مسرفین رو شما تبعیت نکنید، نقشه طرح برنامه مسرفین نباید تبعیت بشه. مسرفین کیان؟ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. بحث اصلاح انسان در نظام امر خودش میتواند افساد کنه و دنبال صلاح و اصلاح نباشه. پس دو حرکت وجود داره برای انسان، حرکت توأم با افساد، حرکت توأم با اصلاح. حالا نکته جالب همین دوگانه رشد و اسراف که تعبیر دیگر فروته، فروت با اسراف یکیه دیگه، فروت از جاده، اسراف هم همینه، اسرفه یعنی از مسیر خارج شدن، واگرایی تو لغت اسراف از واژه لاگرایی، فروت هم همینه. حالا در سوره کهف قرآن کریم این نکته رو در باب اصحاب کهف آورده. ببینید در یک آیه فرماد، نه ببخشید، در عذر میخوام، توی سوره کهف اون بحث رشده، ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا، هیئ لنا من امرنا، اون چیزی در عهده ماست، اون نظام حیات ما، نظام ترتیبات زندگی ما رو توأم با رشد قرار بده. در آیه دیگری در نقطه مقابل در سوره کهف، اما در مورد اصحاب کهف نیست، ولا توت من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، از اون کسی که قلبش از یاد ما غافل است تبعیت نکن. ولا توت من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هوا و کان امره فروتا، از کسی که امرش امر فروته، از مسیر مستقیم، مسیر اصلاح بیرونه، مسیر انحرافیست، تبعیت نکن. پس من عرضم اینه، این حالا توی قرآن به واژه‌های مختلف آمده ولی دوگانه کاملا در قرآن تو امر حیات انسان وجود دارد، که یک طرف این امر حیات انسان رشد است، کمال است. قبلا عرض می‌کردم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یه جا قرآن به عنوان رشد و غی، مسیر حرکت انسان رو به رشد و غی معنا می‌کنه. اینجا امر انسان در حوزه ارادش یا رشد است یا فروت، یا اصلاح است یا افساد. این نشان میده که در این نظام تدبیر انسان سلطنت بر امر خودش داره و قرار است بر اساس سلطنت و اراده و ولایت امر خودش به مسیر اصلاح یا افساد بره. این هم یه نکته. یه نکته دیگری که اینجا وجود دارد این است که در نظام تدبیری عالم، در نظام امر عالم، خداوند دو دسته امر رو معرفی میکنه. به تعبیر این امر دو گونه است، یا امر تشریعیه یا امر تکوینی است. اینا دوباره هر دو تو نظام امره. یا شما، ما در نظام حال بعد من تطبیقش میکنم تو نظام حکمرانی و مدل حکمرانی قرآنی، ما در نظام تدبیری خودمون گاهی اوقات نظام امر رو بر اساس تشریع اداره میکنیم، گاهی اوقات بر اساس تکوین اداره میکنیم. یعنی یا من به دیگری دستوری میدهم، قوانین رو تنظیم میکنم، ضوابطی رو میگذارم، این رو امن میکنم دیگه، یعنی تو نظام امن مداخله میکنم. این یک نوع ولایته، بگیم ولایت تشریعی. این تو قرآن کاملا واضحه، بعد عرض میکنم. این نظام ها هر دو از خداوند آغاز میشه تا کوچکترین انسان و کوچکترین روابط انسانی جلو میره. یه نظام، نظام تشریع در امره. شما امر را، نظام امر را تدبیر میکنید بر اساس مجموعه ای از برنامه ها، نقشه ها، طرح ها، دستورات. گاهی اوقات نظام امر را اداره میکنید بر اساس اراده تکوینی، تصرف میکنید مستقیم. هر دو تصرفه، اما یکی تصرف است مستقیما در موضوع تصرف در حوزه امر، که موقع تصرف است در حوزه ای که حوزه امر دیگری است. من گاهی اوقات در حوزه امر خودم تصرف میکنم به امر تکوینی، یک کاری رو انجام میدم، الان این کاری حرف مینویسم، یه حرف رو میزنم، یه امر تکوینیه، واسطش اراده دیگری نیست، من دارم امر خودم رو انجام میدم. یه موقع چیزی را به دیگری میگویم که واسطه تحقق او اراده دیگری است، او میتواند انجام بده، میتونه انجام نده. یعنی به لحاظ تکوینی در اینجا اداره و تدبیر امر صورت نمیگیره، این تدبیر امر با واسطه است. تدبیر میشود تا دیگری این امر را تکوینن انجام بدن. بعد در نظام تدبیر ما دو امر داریم، یعنی به عبارت دیگه تحقق امر در ما، یعنی در کل نظام تدبیر، گاهی اوقات به اراده مستقیم صاحب امر است که اون فرد امر رو، امر خودش رو انجام میده، اراده میکند و تحقق پیدا میکند. گاهی اوقات امر را تدبیر میکند به واسطه دیگری که خود او صاحب امر است. در اینجا منی که آمرم و دارم امر میکنم، امر و حیطه امر من دستور دادنه، مهندسی کردنه، راهبردسازیه. عامل امر کیست؟ یک کس دیگری است که اون امر، امر اوست. الان وقتی فرض کنید مهندس طراحی میکنه، امرش طراحیه، با طراحی او ساختمان اتفاق نمیفته، اما داره تو نظام امر تصرف میکنه. تصرفش تصرف تشریعیه، تصرف راهبردسازیه، تصرف طرح‌سازیه. طرح او مقدمه‌ای میشود برای امر دیگری، اونم میتونه بسازه، میتونه نسازه، اون میتونه نقشه رو اجرا کنه، میتونه اجرا نکنه، بری نقشه دیگه اجرا. نظام تدبیر او رو در مقام تشریع تو مقام تکوین به هم بزنه. از دیدگاه قرآن کریم، حالا من دیگه وارد جزئیات نمیشم، اساتید خودشون میدانن، این نظام تشریع و نظام تکوین از خداوند متعال شروع میشه تا کوچکترین فاعل مختار ادامه پیدا میکنه. نظام تدبیر آسمان و زمین تشریع دارد، تکوین هم داره. یعنی خداوند یه جا دستور میدهد، ملائکه اجرا میکنه. یعنی طرح و نقشه از خداوند است، اقدام از ملائکه است که عزرائیل امر مثلا مرگ به دست اوست، فرمان خدا در قرآن کریم داریم، امری که خدا نسبت به احیا میده در اینجا تصرف در نظام امر است، اما به تشریع. تصرف جبرائیل یا میکائیل یا عزرائیل تصرف به تکوین، در مام همینطور. من بعد تو نظام امامت این رو عرض میکنم. تو نظام امامت نظام امر تکوینی داریم، نظام امر تشریعی داریم، در همه مراتب هم هست. از اون کسی که مدیریت یک جامعه رو به عهده داره، مدیریت یک بنگاه اقتصادی رو به عهده داره، مدیریت یک خانواده رو به عهده داره، نظام امرش نظام امر تشریعی است، نظام امر تکوینی است، مأمور است به تشریع یا مأمور است به تکوین. اینم داشته باشیم که من میخوام بعد وارد بحثای امامت رو تبع بشم. این ساختار بس، چون این نوع نگاه با پاری از نظریات فلسفی و کلامی اینا متفاوت. خب یه سوالی وجود داره، شما از یه طرف میگید نظام امر عالم همه دست خداست، بعد میگید خداوند این امر را تفویض کرده. خب تفویض کرده ملائکه روشنه، اونا لا یعصون عن امر ربهم لا یسبقونه بالقوة، اونا همون امر را انجام میدن، در طول اراده خدا عمل میکنن. اما وقتی شما میگید به انسان خلیفت الله امر رو واگذار کرده، امر رشد و فروتش به دست خود انسانه، چگونه این قابل جمع؟ از یه طرف کل امر دست خداست، نظام و نقشه عالم به ید اوست، به کسی واگذار نکرد، حرکت عالم جریان رشد در عالم دست خداوند متعاله، بنده نمیتونه تو نظام کلی عالم تصرف کنه. اما شما میدید این جز جزش رو واگذار کرد، به هر حال اون چیزی که من واگذار کرده، بعد امر رشد و امر اسرافش هم دست منه، من تو جامعه افساد میکنم، اصلاح میکنم. چجوری امر اصلاح و افساد به دست انسان است در حالی که امر عالم کلوم دست خداست؟ یه همون مسئله ایست که در قرآن و روایات و در سنت تفکر بشری به مسئله جبر و تفویض تعبیر شد و در آیات و روایات ما نه جبر و نه تفویض هیچ کدام تایید نشد. من خواهم گفت که یکی از مبانی رسمی قطعی حاکمیت، اداره، امامت، یکی از مصادیقش حکمرانی این اصله. اگر این اصل، این مبنا رو ما جابجا بکنیم، کلن این روابط توی مسئله اداره تغییر میکنه. در دستگاه قرآن کریم و روایات اهل بیت در مقابل دو نظریه جبر و تفویض، جبر و تفویض چیه توی این نظام تدویر؟ جبر این است که خداوند ام به یدش نقشه عالم رو ریز و درشت میریزه. دستگاه دینی میگه ما تقدیر میکنه، جز به جز عالم تعیین میکنه، بقیه هم به عنوان عوامل اجرایی او تلقی میشه، هیچ کس اختیاری نداره. خب میدانیم اهل حدیث، اشاعره نظرشون همینه دیگه، نظریه علیت فلسفی تش همینه دیگه، که نظام علیت طولیست از ذات واجب تعالی که علت تامه هستیست شروع میشه تا فعل جزئی من ادامه پیدا میکنه. به تعبیر فیلسوفان ما و فیلسوفانی که این نظریه ضروری علی معلول قبول دارن، همه افعال ما افعال تسخیری هست. افعال تسخیری در اصطلاح فلاسفه یعنی تعبیر کردن در کتاب فلسفی فعل تسخیری این است که هو و فعله لفاعل آخر. فعل تسخیری یعنی میگن مثل چی؟ مثل حرکت عصا نسبت به حرکت دست. الان من این قلم رو حرکت میدم، حرکت این قلم حرکت تسخیریه، چون این و فعلش مال منه، چون فعل به این خودکار نمیتونید نسبت بدید، این فعلی ندارد، فعلش مال من. نظریه جبر میگوید در نظام تدبیر عالم تنها فاعل خداست، لا مؤثر فی الوجود الا الله. بالاتر میریم لیس فی الدار غیره دیار، اصلا کسی جز اون نیست. یک تلقی است که تو عالم تنها یک مؤثر است، بقیه تمام در تسخیر اوست، هیچ حرکتی ندارن. اگرم به ظاهر حرکتی میکنن چون غفلت دارند از سلسله علل، ولای به سلسله علل ضروری توجه کنن، میدونن تک حرکت های اونها، دست حرکت میان، چش حرکت میدن، تو نظام علیت تعریف میشه. یه تصویر، یه تصویر نقطه مقابل تفویضه به نظری معتزله، متکلمان عدلیه ایناست. چی؟ خدا ما قدرت داده، من قدرت دارم، در حوزه قدرت خودم هر کاری دلم بخواد انجام میدم. هر موقع که خداوند بخواهد که من اون فعل رو انجام بدم، قدرت رو از من میگیره، من عاجز میکنم. بلا تا مادامی که من قدرت دارم، فعلم رو بر اساس قدرت انجام میدم. تو اصطلاح به این میگیم تفویض، واگذاری. ببینید تو نظام تدبیر، نظام امر عالم، دو تا مدل، این دو مدل مال عرشبت که فقط سنت اسلامی نیست، در سنت یونانی، در سنت مسیحی، در سنت فلسفی مدرن میدونیم قائل به دترمینیزم، قائل به اراده گرایان و طبیعت گرایان، اینا دو فلسفه مقابل همن. بشر از آغاز تا الان یا اراده گراست، فلسفه اراده گرا داره، یا فلسفه جبر گرا، یا نظام علیت پیشاپیش، نظام تقدیرات، هرچی، نظام طبیعت، قوانین، سنت ها، یا فعل من رو پیشا پیش، فعل فردی یا اجتماعی تعیین کرده، یا نه رها شده. من انسانم در این دنیا دارم میسازم، عقل خودبنیاد، انسان خودبنیاد داره جهان میسازه، جهان خودش رو به دست خودش میسازه. در مسلک قرآن کریم، در تفسیر روایات اهل بیت گفته شده لا جب و لا تفیز بل امرون بین الامرین. همین لا جب و لا، این مفصل در جلوی خودش بحث کردیم، اینا نفی جنسه. بعضی ها خواستن لا جب و لا تفیز درست کنن، هم جب هم تفیز درست کردن. به هیچ وجه در نظام امر انسان جبری وجود نه، نظام امر یعنی کاری که دست منه. اگه این کار به دست منه، اگه این مسئولیت در اختیار منه، اگه این فعل در اختیار منه، لاجب به هیچ وجه در حوزه امر من جبری وجود ندارد، دترمینیزم وجود ندارد، نه دترمینیزم روانشناختی، نه جامعه شناختی، نه محیط شناختی، نه فلسفی، هیچ. از اون بر لا تفویض، اینگونه نیست که اگر امر به ید من است، من اختیار دارم که روش یا فروت رو اصلاح یا افساد بکنم، این کار در اختیار منه، هر کاری خاصی بکن. خداوند متعال در حوزه‌ای که امر منه و ساحت ولایت و تصرف منه، بنابر اون چیزی که عرض کردم، این نظام امر، امر من در درون نظام بزرگتر، نظام الهی است، هم نظام امر تشریع، هم نظام امر تکوین. پس شما هر انسانی، هر گروه انسانی، هر جمعیتی، هر جامعه‌ای، هر سازمانی در نظر بگیرید، این سازمان یک نظام امری دارد، یک زیر نظام، یک ساب سیستمی است در درون این سیستم بزرگ نظام امر. در این زیر مجموعه، زیر منظومه، تمام نظام امر تکوینی و تشریعی کلان، سیستم بزرگ در اینجا حاکمه، بدون اینکه در اینجا جبری لازم بیاد، بدون اینکه در اینجا تفویضی لازم بیاد. من با اراده خودم کار میکنم، اما اراده من، یعنی امر تکوینی و تشریعی من، به عنوان یک زیر مجموعه، زیر سیستم، در درون سیستم بزرگ امر تو عالم وجود داره. اون سیستم امر کلی گفتیم والله غالب و امره و الیه ترجع الامور کلو، همه چیز، امر تشریع و امر تکوین، تو نظام کل به خدا برمیگرده. یعنی عالم مدیر داره، عالم مدبر داره، در این حال منم اختیار دارم، اصلاح و فسادم دست من. حالا این چجوری حل میشه؟ خب یه بحث خیلی مفصل اینجا هست. من فقط میخوام به این آیه شریفه اشاره کنم که قرآن کریم این نکته رو، ما این رو استقرا کردیم تو این بحثای خودمون، اگر بگم در 600 آیه 700 آیه این دوگانه امر الله و امر انسان و نسبت اینا با همدیگه رو توضیح داده، ولی برای که روشن بشه دو آیه عرشبت که مهم در قرآن کریم داریم که خیلی محل مناقشه این مکاتب و مذاهب مختلف در اسلامی شده، هر کسی هم یه تفسیر داره، که دقیقا این دوگانه لا جب و لا تفویض رو نشون میده، یکی در سوره انسان است، دیگری در سوره تکویر. از آیه 26 سوره تکویر یک شو میخونم: این هو الا ذکر للعالمین، قرآن ذکر یادآوری کننده است، زمین ساز برای انسان هاست. برای کی؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، برای اون کسی که بخواهد. عرض کردم نظام ام نظام مشیت، در نظام ام بر اساس مشیت، عرض کردم مشیت، اراده، قضا، قدر، اینا همه تو نظام امره. لمن شاء منکم ان یستقیم، هر کسی که بخواهد راه مستقیم، راه اصلاح رو پیروی کنه، قرآن فقط ذکر، انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، هیچ گونه سیطره نداره، قرآن فقط مذکر. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، اولی رب رو داشته باشیم. هر جا واژه رب تو قرآن کریم آمده تو نظام تدبیر و نظام امر، الا و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. بالا فرمود این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، اگه تو نخوای قرآن هم هدایت نمی کن، قرآن هم نمیتونه اصلاح کنه، چون نظام نظام امر توست، تو باید اراده کنی. اما همین مشیت تو و ما تشاؤون، همین مشیت تو، این تا خدا مشیت نکنه تو نمیتونه مشیت، نگه تفویض کرده تو نظام امر خودش یه تیکه از سلطنت خودش گذاشته برای من، گفته آقا این سلطنت بزرگ مال من، این تیکه مال تو، تو رو حقه داری اتخاذ بکن، که بگم من نظام مشیت من اینه، تو این نظام مشیت هر چی خواستم، قرآنم که آمده من این مشیت کردم میشه، این مشیت نکردم نمیشه، نبی آمده بر من مسیطر که نیست، میخواد متذکر بشم میخواد نشه. بله، لمن شاء منکم ان یستقیم، مشیت مشیت حقیقیه، من حقیقت مشیت میکنم، اما خداوند برای مشیتهای عالم یک مشیت حاکمی دارد که اون مسئولیت اون تدبیر کلی عالمه، نظام کلی عالم به مشیت اوست نه به مشیت من، نقشه کلی عالم به نقشه اوست. حال من یه مثال، چندین مثال ساده میزنم، حالا اینجا که هم میگم شاید چون بعضی از کسانی که ممکن نوارو بشنون، چون مهندس طراحی میکنه جز به جز رو مثلا، ولی بعضیش مقرب بعضی مبعده، یه اجزایی رو میذاره برای من، میگم مثلا فرض کنید این اتاقها رو خودت بچین، بقیهش ساختار همین، اما تا من تأیید نکنم طرح و نقشه تو در اونجا قابلیت اجرا نداره، تو تعیین کن صاحب کار، بگو چی کار بکنیم، چند تا اتاق میخوایی، چجوری میخوایی، تو چه ترکیبی میخوای. منم که مشیت میکنم میگم دو خواب یا سه خواب، منم مشیت میکنم این جوریست یا اون جوریست، چون نظام نظام امر منه، به من واگذار شده، اما تا مهندس تایید نکنه این قابلیت اجرا پیدا نمیکنه. اگر من یه انتخابی در نقشه کردم، گفتم سه خواب از چهار خواب است به این شکل باشه، مهندس یه دش ممکنی بخش رو تایید کنی بخش تایید نکنه، اونی که تایید نکنه که حقو پیدا نمیکنه، اونی که تایید کنه مشیت من است، لمن شاء منکم ان یستقیم، اما با ما تشاؤون الا ان یشاء الله. من خیلی سریع اینجا میخوام بگذرم چون بعض دوستان گفتن این ممکنه در بحث‌های بعدیمون یه خورده گره ذهنی ایجاد کنه، میخوام حداقل مدعا رو بگم که حالا تبیین و تحلیلش در جای دیگه. پس در نظام امر تکوینی خدا، نظام امر تشریعی که روشنه، امر خداوند است به عنوان نقشه، منم به عنوان کسی که انجام میده. در نظام امر تکوینی که خداوند متعال در عالم غلبه بر امر خودش داره، نظام امر عالم رو اداره میکند، در اون جایی که من واگذار کرده تفویض نیست، من اختیار کامل دارم تا انتخاب کنم، اما انتخاب های من بر اساس انتخاب نهایی خداوند است، هیچ میذاریم تقدیر، بر اساس تقدیر خداوند است که جریان پیدا میکنه. جریان اراده خدا در عالم مشروط شده است در یک جا به وجود اراده در من، به اینکه منم مشیت کنم، منم اراده کنم از روی آزادی، نه تابع اراده خدا، در طول اراده خدا که جمع لازم بیه. این نکته هم داشته باشیم. این بخش رو جمع بندی کنم، افق بحث بعدی رو هم اشاره کنم، استفاده کنیم از حضور عزیزان توی این فرصت کوتاهی که داریم. پس بحث ما اینه، اون چیزی که مربوط به انسان است که بهش میگیم نظام امر، متصل است به یک نظام امر کلی، نظام تدبیر و اداره عالم، که این نظام امر من کاملا اختیاریه، از روی اراده و سلطنت من اتفاق میفته، درش رشد و غی کاملا تعریف میشه، اما این نظام تدبیر و نظام تشریع من در اصل تابع یک نظام کلی در عالمه. حالا بحث بعدی من چیه؟ که اگر تدبیر در حوزه انسانی که محل کلام ماست بر اساس اراده افراد شکل میگیره، یک قدرت اجتماعی چگونه تولید میشه؟ و به هر حال تا حوزه فردی است یه بحث دیگه است، تقریبا هم روشنه. اما وقتی میام تو مناسبات اجتماعی، به تعبیر ما ترکیب اراده ها صورت میگیره، چگونه است که شما میگید جامعه شکل میگیره؟ در درون جامعه قدرت شکل میگیره، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، قدرت فرهنگی، قدرت رسانه اینجا شکل میگیره. تو نظام امن با توضیح داده بشه دیگه، نسبت اراده های فردی با اون اراده ای که بعدن صاحب قدرت میشه، بعد هم امر تشریعی به ید او میشود هم امر تکوینی، اعمال ولایت میکند به تشریع یا تکوین، فرقم نمیکنه. بعد عرض کنم نظام دموکراسی باشه، نظام توتالیتر باشه، نظام ولایت دینی باشه، همه در این قاعده شریکن که حاصل ترکیبی اراده های افراد که امر خودشون هست، حوزه سلطنت و حوزه حرکت خودشون و حیات خودشون هست، این چجوری تبدیل می شود به یک قدرت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی که او امر انسانها رو به دست می گیره. حالا الان ارزش داوری نمی کنیم، همه در مقام توصیفی میخوام ببینیم از دیدگاه منطق قرآن کریم این ترکیب اراده ها چگونه به یک اراده جمعی منجر میشه، براش با کنار گذاشتن مدل های مختلفی ما در حوزه فلسفه سیاسی داریم. از دیدگاه قرآن اون قدرت ترکیبی اجتماعی که ابعاد مختلف پیدا میکنه، یک چگونه شکل میگیرم، چگونه این اعمال امر جریان پیدا میکنه از مرکزیت قدرت تا امتدادش تا کوچکترین عضوی که در درون این گروه و نظام ترکیبی اراده ها قرار میگیرن، یک توصیف چگونه است. قرآن برای این 5-6 گزاره توصیفی داره. دو، در مقام توصیه چگونه باید جریان اراده و جریان قدرت شکل بگیره. این حالا بعد از این مبنای اول می‌رسیم مبنای دوم، بحث جامعه و مسئله امامت جامعه است، راهبری جامعه است، به عنوان مبنای دوم جلسه آینده من کارتی رو تقدیم خواهد. الحمدلله رب العالمین، در خدمت اساتید هستیم و استفاده می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه سنت شده که من بعد حالا دفعه دیگه میایم اونور میشینیم. آره چطور میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب تشکر میکنم از نوای سبحانی به خاطر بحث خیلی خوبی که مطرح فرمودند. یک سوالی من دارم البته که به جلسات قبل هم مربوط میشه و اون این بحث هست که این میدانهای معنایی رو ما چگونه ایجاد میکنیم، یعنی منظورم از چگونگی یعنی چگونگی که دارای حجیت باشه، یعنی چرا بعضی از واژه ها رو انتخاب میکنیم بعضی ها جا میمونن، مثلا ما واژه عقل و جهل هم میتونستیم انتخاب کنیم در قرآن بحث بکنیم. تو همین سوره یونس مثلا آیه 100 اون آخرش میفرماد که و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، شاید حتی یه مبنای خیلی مثلا محکم یا مبدأ خیلی، یعنی میشه هم تو مبادی مثلا مطرح کرد، مخصوصا حالا بیشتر تو بحث مبادی، یا مثلا مفاهیم دیگری مثل مفهوم تبعیت و اتباع. مثلا ما اطاعت رو بحث کردیم ولی تبعیت و اتباع فکر کنم مثلا بحث نکردیم، یا خیلی واژه های دیگه هست که میتونه تو این میدان معنایی قرار بگیره ولی ما از اون واژه ها مثلا بحث نکردیم، یا همین صلاح و فساد که فرمودید. من بگم این حجیت خودش رو این میدان‌های معنایی از کجا میگیرن و چجوری بفهمیم که این میدان معنایی که ما الان اینجا تشکیل دادیم این جامع هست. مثلا همین نظام امر، خب این با یه سری نظامات دیگه هم مرتبطه دیگه، مثلا الان اینو چجوری از نظر روشی تدبیر میکنیم که بحث ما ناتمام مثلا نمونه، بگیم خود این الان یه بحث مثلا تمام هست که مصداق مثلا الذین جعلوا القرآن عظین نشیم دیگه. حالا یه کسی ممکنه یه واژه دیگری رو بگیره، یه بحثی رو ببره، مثلا ازش جبر در بیاره. یه نکته که سوال بود، حالا اینو نکته دوم اینه که تو حوزه امر ما دو به اصطلاح به نظر میرسه دو مدل امر داریم. از جمعش میگم، یه وقت جمع امر میشه اوامر، یه وقت جمع امر میشه امور. روی که امر رو جمع میبندیم به اوامر، همین فرامین و دستورات و اینها هست، بله، ولی وقتی که جمع میبندیم به امور اینا رو، خب ما تو این آیات چجوری از هم جدا میکنیم؟ مثلا همینجا که اصطلاحات قضا و اینها به کار رفت، اونجایی که چون من آیاتش رو قبلا هم تأمل کردم جستجو کردم، واقعا خیلی متنوع هست و خیلی متفاوت هست. این هم به نظرم یه بعد توجهی میخواد، یعنی حالا فقط قرینه هست چیز دیگه ای مثلا هست، و مثلا اینجا سوره بقره آیه 117 که حالا از این تعابیر زیاد بود، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، مثلا
بله. ولی اگه اون دکمه رو نزنید ضبط نمیشه جا. میگم دکمه رو اگه نزنی فرمایشتون میخواید یه بار دیگه بفرمایید که
عرض کردم در اینجا میکنم. چون بس خیلی مفصلی ما در جای خودش کردیم، من خیلی به سرعت از اینجا گذاشتم، چون تو نظام تکوین در قرآن کریم نظام همینه که هر موقع قضا میشود، چون تو قضا خود قضاوت قضا قضای تکوینی داریم، قضای تشریعی هم داریم. قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان، این قضا قضا تو نظام امر تشریعیه. اما در این آیات اذا قضى الله امرا ان یقول له کن و یکون، این امر تشریعی تکوینیه، با اراده خدا تحقق پیدا میکنه. این فقط در خدا نیست، در ما هم هست. اما من یه به فرزندم دستور میدم، قضا حکم میکنم که این کار را بکن، یه خودم انجام میدم. توی انجام دادن من اذا قضا امرن، هر موقع اراده میکنم انجام میشه دیگه، نیازمند واسطه نداره. با تفاوتی با خداوند متعال دارم اعتبار خلیفت الله، منم امر تکوینی دارم، امر تشریعی دارم. گاهی اوقات خودم بر میدارم میخورم، گاهی اوقات به یک کسی امر میکنم که آب رو دهنم بریز. اون نظام امر تشریعیه، این نظام امر تکوینیه. حالا اینجا میدونیم خب یک خلطی هم شده، ابن عربی به این قضا رب که ان لا تعبدوا الا اياه که میرسه، میگه نگاه کنید توی قرآن گفته قضا رب که ان لا تعبدوا الا اياه، یعنی خدا حکم کرده، بعد با آیه و اذا قضا امرا ان یقول له کن فیکون، میگه چون خدا اراده کرده ما بندگی خودش بکنیم، به ضرور ما بندگی میکنه. هر که بعد دنبالش میگه، میگه هر کسی هر جوری میپرستد او پرستش خداست، میگه عزمان پرستش بود پرستان پرستش خداست، پرستش آلت پرستان پرستش خداست. هر که هر چه بپرستد به نص این آیه شریفه، بعد میگه ما دو و بالوالدین احسانا، قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، ای قضا قضای تکوینی بود، پس هر که هر کار به پدر مادرش میکنه باید احسان باشه، فوشش هم بده، کتکش هم بزنه، قضا ربک. این همین است که نتونسته فرق بین نظام امر تشریع و نظام امر تکوین، دو تا نظام امر داریم، بالوجدان خود ما هم دو تا نظام. من تو حکمرانی میگم، حکمرانی در نظام امامت نظام امر تکوین داره، نظام امر تشریع. شما یه بنگاه اقتصادی هم درست میکنی، نظام امر تکوین و نظام امر تشریع داره. تداخل نباید.
بله، متشکر. توی اون سوره مبارک نور که بحث امر جامع رو مطرح میکنه، برای اونجا شما میگید قرینه بر چیه؟
که چی؟
آیه که میفرماید وقتی که بر امر جامع با پیامبر هستید، همه جمع شدیم یک کار اجتماعی میخواییم انجام بدیم،
اجتماع دیگه،
خب بدون اذن او نرید شما، بله. ترک نکنید صحنه،
یعنی اجماع، این من جلسه آنده دیگه و اجماع و امرهم، همون نظام جمعیه، همون نظام اراده و تمام نظام ترکیب اراده هاست. اون نظام ترکیب اراده ها بعد میگیم از دیدگاه قرآن حتما باید بر محور راهبری اتفاق، نظام راهبری هر مجموعه ای بدون وجود یک اراده محوری و مرکزی اتفاق نمی‌افتد. یوم ندعو کل اناسن به امامه خواهم، بحث امامت و راهبری و ولایت کار نداره، ولایت دینی نیست هستن، این امامت. یوم ندعو کل اناسن به امامه، هر گروهی، هر جامعه‌ای، هر طائفه‌ای، هر قومی، اصلا هیچ حرکت جمعی، اراده جمعی شکل نمیگیره الا که بر محورش یک امام
باشه. ممکنه که بعضی جاها امر به هر دو تا معنا به کار بره، مثلا میگه و امر و هم شورا بینه،
نه این که امر تشریعی مشخصه، این امر تشریعی بله.
چرا با هم جمع میشن یه کاری رو انجام میدن؟
بله ام نه امر بله ایبی نداره، حالا نه از فرماش خوبیه، از این دو تا قابل تفکیک
هست، یا میگه و شاور هم فلام، بله. هم تکوینی باشه هم تشریعی باشه.
باشه.
خب بله ببینید درسته، اصلا هر امر تکوینی یک امر تشریعی با خودش داره، پشت سرش داره، هم امر تشریعی مقارن با یه امر تکوینی. یعنی در همین جایی که من دستور میدم، خود دستور من دستور دادنش که تکوینیه، دستور نمیدهم دستور میدهم.
بله اگه زبونم بند بیاد نتونم حرف بزنم که.
پس بنابراین حرف زدن من، دستور دادن من تو نظام امر تکوینه، من مسئولشم. اما وقتی دستور میدهم که شما این کار را انجام بدهید، او تو نظام تشریعه، اینکه اون دیگه مسئولیت به عهده من نیست.
حالا اگه این رو گفتیم، ممکنه کسی بگه توی اون علاله الخلق و الامر، توی اون امر تکوینم هست.
تو چی؟ تشریعی
نیست. تو علاله الخلق و الامر
خب
اونجا هم امر هر دوتا رو در بر میتونه بگیره.
حتما.
خب
اگه نظام تدبیر عالم تکوین و تدبیر با همه، خلق کدامه؟ اون چیزی است که خدا از عالم ساخته است به عنوان به تعبیر ما هستی، ثابتات که
ایجاد کرده دیگه،
ایجاد
تکوین
کرده. آسمان و زمین فی ستت ایام ثم استوى علی العرش، تا اینجا نظام عالم خلقت.
همو یه جمله میگفت که بهتر بود دیگه، میگفت علی له الامر، چون توش خلقم هست.
نه دو تا هست.
شما میگید تو امر هم تکوین هم
تشریع. نه این تفکیه خداوند داره،
که یدبرو نداره.
چی؟
اونجا که یدبرو نداره، اونجا میگه الله له الخلق و الامر. ما الان اینجوری که امر رو معنا میکنیم، خلق هم توش هست.
نه
چه فرقی داره؟ چون خلق هم
ایجاد عالم
تکوینیه دیگه.
عالم
تکوینه دیگه. دکمه رو بزنه
انجام داده دیگه. اگه اینطور فرمایی شما که میگید اون بخشش هم داره،
امر تکوینی خلق نیست.
خیلی خاله به نظر سوال روشنه. شاید تو
نظام عالم روشنه. نظام خلق است، نظام امر. نظام خلق چیه؟ نظام آفرینش های اصلی عالم. خدا در ابتدای آفرینش
که جنسش تکوینه دیگه، جنسش تکوینه.
حالا اسمش تکوین نداره، ولی امر تکوینی نیست. امر تکوینی اراده هایی است که در نظام خلقت
رو... نیست، احتیاج داریم اون تفاوتشو بدونیم.
بین امر تکوینی و تشریع.
نه،
بین امر تکوینی و خلق.
خلق دیگه همینه، خداوند متعال نظام عالم رو اینجوری ساخته. اول آمده جهان رو ساخته. خلق السماوات و الارض فی ستة ایام. ثم استوى على العرش. عرش هم ساخته، کرسیش هم ساخته. نظام خلقت عالم رو تکوین کرد، خلق کرد. تمام. این نظام رو برای چی خلق کرده؟ قرار است یه غایتی داشته باشه، یه حرکتی میخواد. حرکت این عالم مخلوق به سمت اون غایت، این امره. حالا توی این حرکت که نظام امره، گاهی اوقات امر تکوینی، گاهی اوقات امر تشریعی، گاهی اوقات فعل او به واسطه اراده هست، اراده دیگری هست، گاهی اوقات اراده خود من فقط. نظام ام نظام اراده هاست. بعد از چی؟ بعد از که اصل خلقت تمام شد، خدا جهان را تمام کرد، برای حرکت عالم، تدبیر عالم به سمت غایت، نظام ام رو درست کرد. نظام ام نظام ترتیبات و مقسمات امراست، کارا رو تقسیم. میتونست خودش این عالم رو اداره کنه، انسان نباشه، ملک نباشه، تقسیم کار نباشه، اما مقسمات امراست، کارا رو تقسیم کرده. ول مدبرات امرا، هر بخشی به عهده یک کسی گذاشته. توی این نظام تقسیم کار و تدبیر عالم، انسانم هست، درست؟ حالا کل این نظام امر که نظام تدبیر خلق است به سمت جهت و غایت، هم نظام امر تشریعی است، هم نظام امر تکوینی است. چون برای که عالم حرکت کنه به یه جایی بره، امر تکوینی میخواد.
اشکال نداره، اون رأی مخالف اینطور میگه، میگه که اون لازمه ی امر تشریعی این بود که این مثلا مختار باشه، درسته؟ در مورد انسان خدا اینو اینجوری آفریده دیگه. یعنی یه چیز جدیدی اتفاق نمیفته، یعنی اون نظام ربوبیت در کنار نظام امر و نظام تبعیت و نظام اطاعت و همه اینا، این یه لازمه ای داره. اون لازمهش این بود که خلقت من خلقتی باشه مبتنی بر اراده. و پس این چیزی که شما اسمشو میذارید امر تکوینی، این تو همون خلق بود دیگه.
الان من سوال
ندارم شما دوباره این اینجا جدا کنید. الان
شما توی اصطلاحا، ما اصطلاح تکوین و تشریک تو قرآن نیست، در روایات ما اسم دیگری داره. بعد متأخرین گفتن تکوین و تشریک. اونجا ان لله ارادتین و مشیتین، ارادت و حتم و ارادت و عزم. خدا توی عالم دو تا نظام اراده داره، اراده حتمش اراده تکوینیست و گفته شد، اراده عزمش اراده تشریعیست. بعد دارم که از آدم خواست که از این شجره نخور، این اراده چی؟ ها، این اراده خدا اراده تشریعیست. اراده تکوینی خدا چیه؟ که اراده کرد که بخور، شاء ان یأکل، ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اراده تشریعی کجاست؟ اونجایی که امر و نهی میکنه، خودش انجام نمیده. اراده تکوینی کجاست؟ اونجایی که خودش مباشرت میکنه.
تو همون آفرینشش بود دیگه.
نه. آفرینش که تمام شد
که این میتونست اینجا عزم پیدا کنه انجام بده، انجام نده.
اون که هیچ، نه. الان عملا من میخوام بخورم، الان سوال نه خوردن من این اراده تکوینی من یا اراده تشریعی منه؟ توی اصطلاحا اراده تکوینی منه. اراده تشریعی من کجاست توی اصطلاح؟
چیزی بیش از آفرینش ما نیست اینجا دیگه. من اینجوری آفریده شدم دیگه.
نه، من اون که تکوین منه.
خب پس این
تو اختیار داشتن من تکوینه، اما اعمال اختیارم که دیگه تکوین خلقت نیست.
چیه؟
الان من الان خلق شدم که بتوانم بخواهم یا نخواهم.
خب من اگه خلقت من نبود که من نمیتونستم
خلق تمام شد.
من یه نکته عرض کنم از علامه طباطبایی شدیم چیز رو کمک کنم. علامه میگه که فعل کار فاعله، اما هستی فعل و فاعل از خداست. یعنی اگر فعل و فاعل خدا باشه و هستی بخشم خدا باشه میشه تکوینی، اگر فعل و فاعل غیر خدا باشه اما هستی بخش خدا باشه میشه تشریعی.
ما اینجا یه اختلاف مبنای با همون علامه داریم. این حرفه از اون بحثایی که نزدیک میشه یه خورده. بله میخوام بگم که مرحوم علامه فعل انسان فعل تسخیری میدونه.
من خب متشکر. من میخواستم این سوال بود.
نکته فرمایش اولتون فرمایش خوبی است، من در یه جای دیگری باید بحث کنم. ببینید دو تا بحثه، ما در اینجا خیلی فرار کردیم واقعا. به دوستانم عرض کردم که همه واژه ها رو بحث نکردیم، مثلا بحث عقل و جهل و یک بحث خیلی مفصل که هم دو سه جلد کتابش منتشر شده با دوستان کار که هم یه جلدش در حال انتشاره که مفصل بحث معناشناسی عقل و جهل، اون بحث های حوزه معرفت شناسی، حوزه انسان شناسی، حوزه هستی شناسی شو. حالا این که الان داریم گزینش، حجیتی از کجاست؟ حجیتش با یه اصل پیشینه، در واقع به یه شکل بگم معرفتی همراهه. با اون این است، هر به تعبیر اینا هر متن مادر، به قول عرب ها النص المؤسس، هر متن مادر، متنهای تأسیسی، متنهایی که مسیر درست میکنه، نه متنهای تابه. متن‌های تأسیسی یک شبکه معنایی دارن که این شبکه معناییشون به هم پیوسته است. شما از هر نقطه از این شبکه شروع بکنید منتقل میشید به یه نقطه دیگه. اصلا از کجا شروع کنید مهم نیست، مثل یه گوی بلورینه. مهم این همونی که فرمودید، مهم این است که رابطه های شبکه رو کامل بدید. رابطه شبکه چگونه کامل دیده میشه؟ اصل اولیه‌اش اصل همنشینی و جانشینیه. یعنی به هر حال شما هر واژه برخورد میکنی توی این آیات، تو هر متن دیگر، تو متن جمهور افلاطون، هر کلمه میبینید با ده تا کلمه دیگه پیوند میخوره. مهم این است که استقراء کامل کنید، نسبت ها رو کامل ببینید. دوباره کلمه بعدی تو شبکه معنا، کلمه دومی که با این مرتبطه در یه شبکه معنا با پنج تا واژه دیگه مرتبط میشه. اگر شما کامل ببینید حجیتش تمامه. مثلا این متن مرکب از این نظام معنا واژگان دیگه.
برای این بحث در واقع امر تکوینی رو استفاده بکنم، میفرماید یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. این کل یوم هو فی شأن رو حضرت عالی میبره در بحث امر تکوینی،
در امر
عالم امر رو در پیشا زمان یا فرا زمان شما طلب، عالم خلق رو در پیشا زمان یا فرا ابتدای عالم،
آغاز عالم با خلق شروع شده، حرکت عالم به سوی پایت و جهت، این از طریق امر.
دقیقاً قبلش اینجوری می‌فرماید که کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. بعد یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، یعنی در
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته من نکته‌ای که تو ذهنم بود تو این دعوا مطرح شد و فکر کنم اگه مطرحش بکنم باز بیشتر آره باید بذاریم برای جلسه دیگه. فقط شاید حالا اینم در کنارش توضیح داده بشه، خوبه که وقتی ما میگیم انسان اختیار دارد که حالا اما شاکرن یا اما کفورا، خب وقتی ما میگیم مثل آدم میمونه که بهش میگیم یا از این را برو یا از این را برو، ولی اگه از این را رفتی بابا تو در میاری، این آیا اختیار چه معنایی داره؟ وقتی ما بهش میگیم که نه تو حتما از این را برو، اگه از این را رفتی ما تنبیهت میکنیم، این اختیار چه معنایی پیدا میکنه اینجا؟ فقط همین مقداری که ما به اجازه میدیم تو گناه بکنی یا نکنی، آیا این مقدار معنا میده؟
که حالا اون عذاب و فلان نا بمونه، خود اختیار یعنی چی؟ دو حالت داره. یه موقع من فقط یه کار میتونم بکنم، الان حیات زیستی من تابع اختیار من نیست، اما رفتارهای من تابع منه، من سلطنت دارم، من برنامه‌ریزی میکنم.
این هستش که در نظام امن در واقع در جریان قدرت باز هم یک طرفه داره انجام میشه.
نه یک طرفه، حالا این یه جلسه من عرض کردم تو اصول بعدی عرض میکنم که اتفاقا نظام پیش برده در واقع حرکت فردی و اجتماعی جز از طریق تدبیر من صورت نمیگیره. من قبلا یه ادعایی کردم، ادعای بزرگی، بعدم با توضیحش بده گفتم هیچ مسئله رساله عملیه بدون تدبیر شما، تطبیق شما، طرح شما، الگوی شما وجوب به حرمت نداره. حتی نماز صبح، یعنی شما اگر نماز صبح تزاهم پیدا کند با یک کاری بگن آه یا نماز صبح یا انقاض جان یک مؤمن، شما نماز تو قضا بکن برو دنبال این مؤمن نجات، یعنی اون وجوب های شرعی و حلال و حرام یه نگاه دیگه به فقه حالا از خواهم کرد. تو امر منه، منم که با تشخیص و آگاهی و طرح و مدل مهندسی میکنم نظام امر خودم رو. این از که تو اینجا این نیست، از این حالا داریم یه ادعایی میکنیم ممکنه ادعا نه، حالا تعادل و تراجعی باب تزاهم همه اونا بماند، باب تزاهم مهمه، باب تزاهم. من یه نکته گفتم، اصلا مشکل ما مشکل این حد اولیه فقه به نام حکم، اصلا دانش فقهی که مبتنی بر حکم، مبتنی بر تکلیفه، میدونه این دانشه، یه اصلا ساختار قرآنی نداره، عیبی نداره ها، ما چون گفتیم دانش برخواسته از همین نظامه، دانش زمانمنده، تاریخیه، در اون سطح از تاریخ دانش فقه شما مبتنی بر حکم، مبتنی بر تکلیف ساخته شده، اشکالی هم نداره، یه سطحی از واقعیت داره. اما شما توی قرآن کریم بیاد که نظام تدبیر عالم بر اساس حکم و تعبد و اینجوری باشه، امر هست، فرمان هست، اما شما خواهم گفت تو قرآن کریم، اما شما باید اون امر الهی رو در امر خودتون تدبیر کنید. این است که ممکن از یک قوم به قوم دیگه، از یک جامعه به جامعه دیگه، از یک مرحله تاریخی مرحله تاریخی دیگه، از یک فرد به فرد دیگه در نظام امرش بر اساس همون احکام ثابت، همون احکام ثابت برای من یک نظامی از تدبیرات و نقشه درست میکنه، برای شما یه نظام دیگری درست میکنه. ظرفیت های فردی، اجتماعی، زیستی که اینا بهش میگیم وس، لا یکلف الله نفسا الا وسعها و لا یکلف الله نفسا الا ما آتا وس، و ما اصلا نادیده گرفت این وس، نه که زورم میرسه، وس ظرفیته. بعد خواهم گفت ظرفیت فرد و جامعه و تاریخه. تاریخ با آدم وس میده، مناسبات خانوادگی به انسان وس میده. پس اون تصویر که در فقه، یه تلقی سادهی که ما از فقه داریم، فقه بر محور حکم و تکلیف و اطاعت و تبعیت، این مفاهیم کلن در قرآن کریم دیگرگونه است. تو اون شکل همونطوری که کل خدا کل یوم هو فی شأنه، خلیفت اللهش هم کل یوم هو فی شأنه. استخلاف قرآن کریم، شما باید با زمان با شرایط موقعیت تصمیم بگیرید و شما هستید که باید امر خودتون رو از میگم و شابر هم فلان تفسیر میکنن یه کار از تشریفاتیه، خدا میخواد تربیت کنه و الا کار دست داده از پیغمبرش گفت برو بکن، حالا اینا مشورت بکن که اینا میزیاد بگیرن. من قبلا دار قبلا هم چاپاش گوشتم، لیقوم الناس بالقسط، نظام عالم و نظام تدبیر عالم بر محور اقامه قسط توسط ناس اتفاق میفته و اقامه قسط با اراده میخواد، اراده غیر از اراده آگاهی میخواد، تدبیر میخواد، تدبیر میخواد، نقشه میخواد، طرح میخواد، مقاومت میخواد، جهاد میخواد، درگیری میخواد و همه اینا یه امر انسانی هن. من با اراده خودم انجام میدم، منم که در اینجا تدبیر میکنم، تصمیم میگیرم، اراده میکنم. این بحثای بعد نه، اون تلقی رو قبول. بعد حالا اونجا اونو که میاد سلطنت معنا، مرحوم شهید سعد اینجا اختیار تعبیر زیبایی کردن به نام سلطنت. زنگ دوست میدارن در همین بحوث شاید یه صد صفحه بعد در مقابل آخوند خراسانی که اونجا تو طلب اراده ایشون میگه قلم اینجا رسید و سر به شکست، ایشون مفصل به تبع مرحوم نائینی اینا بحث کردن و نظریه نهایی که خود ایشون چی؟ بله هر شبت که ایشون خودکار بوده و نوشته اونجا نظریه ایشون به نظر تعبیر بسیار خوبی که ما ازش یه واژه دیگری استخراج کردیم در مسئله اختیار، سلطنت حاکمیت. ما میگیم حاکمیت بر رابطه. ما دو تا تو عالم، دو تا نسبت تو عالم داریم، یه نسبت تحت رابطه است، یه نسبت حاکمیت بر رابطه است. الان خود من، هر کدوم از ما توی نظام تحت رابطه است، یعنی تحت امر دیگری است، خودمون صاحب امر نیستیم. سنمون، عمرمون، شرایط جسمیمون، شرایط روحیمون، اینا تحت رابطه هستیم، نمیتونیم تغییرش بدیم. اما در جایی که ما سلطنت داریم، حاکمیت بر رابطه، اصلا مناسبات عوض میکنیم، پیوندهای اجتماعی رو تغییر میدیم، جا به جا میکنیم، جهتها رو عوض میکنیم. سلطنت مهمه. بعد اون واسطه‌ای که از کن توضیح میدم، اون شبه هم برطرف میشه که این سوال خوبی بود. حالا انشالله ممنونم بعد وارد بحث هم بشید که گفته بود.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از بحث خوبی که ارائه فرمودید. من اون سوالی که جناب استاد اکزایی بیان فرمودن همچنان ذهنم رو مشغول کرده که این میدان‌های معنایی که از قرآن استخراج میشه چگونه به هم ارتباط برقرار میکنه و از لحاظ لبش شناختی چگونه این میدان ها رو ما گزینش میکنیم و حجیت خودشون رو ثابت میکنیم. من یه نکته به ذهنم اومد که این ابهامم رو به طور بیان کنم. تصور میکنم که واژه امر در قرآن معطوف به یک جهان بینی هست، که تا اون جهان بینی رو ما استخراج نکنیم نمیتونیم اون میدان معنایی رو ترسیم بکنیم. در این جهان بینی منشأ امر ناشی از تصوری است که قرآن از خداوند ارائه میکنه. قرآن متنی خدا محور هست و اولین آیه‌ای که بر پیامبر نازل شد یا همون سرآغاز وحی به همین جهان بینی اشاره داره که موضوع خلقت و آفرینش رو خداوند بیان کرده. اقرأ بسم ربک الذی خلق. بنابراین بنیاد و ساختار این جهان بینی رو میتونیم در سه گزاره خلاصه بکنیم، با توجه به فرمایشات جلسات قبلی که شما فرمودید و با توجه به متن قرآن ما میتونیم جهان بینی قرآن رو در سه گزاره خلاصه کنیم. گزاره اول این که قرآن خالق نظام هستی رو خداوند میدونه. قل الله خالق کل شی و هو الواحد القهار. گزاره دوم این که قرآن بر هدفمندی نظام هستی تاکید داره. و له من فی السماوات و الارض کل له قانتون. و گزاره سوم این که قرآن میفرماید کسی که نظام عالم رو خلق کرده هدایت نظام عالم هم به عهده او هست. قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. بنابراین اگر بخوایم میدان معنای امر رو بر اساس این جهان بینی ترسیم کنیم، هم نظام امر تکوینی هم نظام امر تشریعی مبتنی بر هدایت الهی هست. تو فرمایش شما اون واژه هدایت،
نظام امر، نظام هدایت، ما مفصلی نظام بله. هدایت رو با یه گروهی کار کردیم. بله تو این تذکر به جای شاد من باید این رو کردم. تو حوزه این دقیقا نشون دهنده همینه. در آیات دیگه هم داریم دیگه، خلق فسوا ثم قدر فهدا ثم قدر فهدا، یعنی هدایت بعد از خلق، بعد از تسویه است. تو قرآن همیشه این نقطه هست، این تذکر به جاییست. هدایت تو نظام هدایت، تو نظام امر، تو نظام خلق است. اون الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. پس خلق غیر از ممنونم، بسیار عالی. اون هدفمندی رو که قبلا اشاره کردیم هم توی که فرمودید با تاکید کنیم، خلقت هر سه از کاملا درست. تشکر.
و آخرین نکته این که فرمایش شما فرموده هر جا واژه رب اومده در نظام امر هست در قرآن، میتونیم مهمترین نشانه این فرمایش شما رو در قرآن اینطوری بیان کنیم که هر کجا واژه رب در قرآن اومده با ضمیر اومده، یعنی به تنهایی نیومده مگر یکی دو مورد، یعنی بیش از 700 مورد که در قرآن واژه رب ذکر شده با ضمیر اومده. ربهو، ربی، ربکما، رب السماوات و الارض، به امر موجود. بله، ولی به خلافش واژه الله غالبا تنها اومده، یا بعضی از صفات خدا مثل رحمان، رحیم، قهار، اینها به تنهایی اومده. سپاس گزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی بحث ارزشمندی بود، مثل هر هفته استفاده کردیم. من یه نکته رو، یعنی یه ابهامی فکر کنم مدعال برای من باقی موند، شاید الان اگر یه توضیحی تو جلسات آینده بدیم. ادامه فرمایش های دکتر لکسایی، له الخلق و له الامر، خب خلق ما قبل اراده است، یعنی در حداقل برداشتی که تا الان داریم امر اون چیزیه که قرین اراده است، اما حضرت عالی میفرمایید توی همون هم یه امر تکوینی هست. این به نظرم برای من خیلی روشن نشد، ولی استفاده که از یک بخشی از فرمایش امروز شما کردم روی مفهوم رشد، در واقع توی همین ادبیات معاصر هم عرب ها دنبال یه معادلی برای حکمرانی میگشتن. اون موقعی که حکمرانی خوب اومده بود ترجمه کردن به الحکم الرشید. بعد یه همایشی توی مالزی بود، یه نفر قرآنی بحث کرده بود، مستنداتش همین آیه ها بود: حی لنا من امرنا رشدا، الیس منکم رجل رشید، اولئک هم الراشدون. رشد، مفهوم رشد فکر کنم خیلی نزدیکه به این بحث حکمرانی که ما اینجا داریم. حالا اگه شبکه معنایش رو در نظر بگیریم فکر کنم خیلی نزدیکه به این بحثی که داریم. خیلی ممنون، تشکر.
در حوزه امر واقعا مفهوم رشد، میزان صحیح برای یک حکمرانی صحیح، واژه یاویش خوب بوده. همین چیزی که الان میگم الان یه سری داریم میگیم، شاید هزینه هم داشته باشه. شما بعد ببینید اصلا توی نظام دانش‌های ما مفهوم رشد وجود نداره. اصلا مفهوم رشد مهمترین و کلیدیترین مفهوم فقهی ما باید باشه. چی؟ یهدی الی رشد دیگه. اما اصلا توی این نظام فقه چیزی به نام رشد وجود نداره. رانه که تو قرآن من بعد بحث بعدیم، تمام امر در نهایت باید به رشد ختم بشه. اگر نظام اداره و تدبیر رشید نباشه و راشدانه نباشه، از دیدگاه قرآن این نظام قدرت، این نظام نفوذ اراده غلطه. اصلا میزان درستی حکمرانی و حرکت فردی و اجتماعی رشد. یه همچین مفهوم کلیدی اصلا تو هیچ کدوم از دانش‌های ما بازخوانی و تبیین و تطبیق پیدا نکرد.
یادآوری میکنم تو بحث نظام امامت که شروع کرده بودید، دال مرکزی نظام امامت رو امر رشد دونستید، در مقابل اون در واقع تلقی سیاسی که از اون نظام خلافت عمدتاً از پایگاه اهل سنت در واقع اشراف شده بود که دال مرکزی اون امر نظم بود. اگر درست
دونم صریح میگه دیگه، ابن خلدون در مقدمه صریح میگه، میگه مهم این است که اون نظم اجتماعی برقرار بشه ولو بر محور عصبیت قومی. نظریه عصبیتش برای برقراری نظم دیگه. خلافت مهمترین نظریه سیاسی اونها هم نظریه رشد نیست، نظریه نظم. باید سامان شکل بگیره. تعبیر ابن خلدون اجتماع نکنم از قدیم دم، میگه مهمترین مصلحت در جامعه امنیت، بزرگترین امنیت یعنی برقراری یک آرامش، این مهمه. همینه دیگه، مبنای حرمت و خروج اینه. نظریه غلبه، لزوم جماعت مبتنی بر همین است. اما میگیم امامت تمام مشروعیتش به رشد. امامتی که مبتنی، امامت در امامت کلیه، امامت جزئیه، اگر به روش منتهی نشه و حاکمیت به حکمرانی مشروع نیست. مشروعیت و حکمرانی به منطق روش.
از دوستانی که به شکل مجازی شرکت کردن، کسی اگر سوالی صحبت داره بفرمایید.
بله، از آقای کرباسی پرسیدن که ضمن خدا قوت لطفاً مشخص بفرمایید چه تفاوتی بین خواست خداوند در عالم خلق با با امر و خواست تکوینی نه تشریع خداوند در عالم امر وجود دارد. یه سوالی هم ادامهش پرسیدم، به نظر میرسد در بیان حضرت عالی در عالم خلق مقوله ای همچون خواست تکوینی خداوند نیست. آیا همینطور است؟
خواست تکوینی اولا اصلا خلق به خواست تکوینیه. تفاوت بین خلق و امر در این خلق اصل پیدایش عالمه، امر تدبیر عالم. تدبیر عالم در جهتی که فرمودن، یعنی قرار است این نظام آسمان و زمین، نظام تکوین عالم حرکتی داشته باشه. یعنی شما میگید این نظام آفریده شده، آفریده شده تمام شد دیگه. قرآن نظام هستی رو اینگونه معرفی نمیکنه، او رو تقسیم میکنه به نظام آفرینش که کار خداست. خدا در آغاز آفرینش این نظام خلقت رو ایجاد کرد، ایجاد شده. خود این نظام خلقت برای چه ایجاد شده؟ آیا برای دارد یا ندارد؟ سوال. آیا این جهت، آیا این خلقت حرکت دارد یا ندارد؟ یه میگید ایجاد کرده، ایجاد کرده دیگه، هرچی ثابته، امروزش هم ثابته، فرداش هم. بعضی از تفسیرهای فلسفی که از نظام عالم حرکت میشه اینه دیگه، میگن همه چیز در جای خودش ثابته، نظام علیت کار خودشو کرده، ما هستیم که زمان داریم. بلا فردا تحقق پیدا میکنه، همون چیزی که باید تحقق پیدا کنه، این دیگه نظام امر نداره. در نگاه های بعضی نگاه های فلسفی همه نظام هستی نظام خلقه، نظام اراده خلقی خدا از آغاز، بعدم میگن و ما امرنا الا واحده به نظریه قاضی الواحد تفسیر میکنه. خدا هم یه اراده بیشتر نداشته، یه اراده اولیه خدا کل عالم رو از آغاز تا پایان ساخته. خواهم بگیم قرآن اون نظام خلقه، ما قرآن در کنار نظام خلق نظام امر معرفی میکنه. نظام امر نظام حرکته، نظام تکامل، نظام رشده. این نظام تکامل و رشد بر اساس اراده صورت میگیره، اراده خدا، اراده اولیای الهی، اراده جامعه، اراده فرد، به یه تعبیر اراده تاریخ. اینا همه اراده، من توضیح خواهم داد. تمام اینها ساحت امر دارن و ساحت اراده دارن. میفرماید بین اراده تکوینی و خلق چیه؟ خلق اراده تکوینی اولی است در پیدایش. این نظام قرار است حرکت داشته باشه. در سنت خداوند، در نظام هستی شناسی، من چیزی ساختم تا در مسیر به رشد برسه، کمال برسه. خودی حرکت داره، حرکت نظام امره. برای که نظام تو نظام امر حرکت اتفاق بیفته، دو تا امر لازمه. یه امر تشریع، یعنی که شما برنامه بدید، طرح بدید، ابلاغ کنید، دستور العمل، ضمانت اجرایی بگذارید، اینا همه نظام تشریع هست. یه نظام تکوین داره. من میشه با نظام تشریع تنها عالم تغییر کنه؟ اینکه میفرمایید سوال اول این بود، فرق بین امر تکوینی و خلقت در چیه؟ خلقت تمام شد. این خلقت اولیه که صاحب مجموعه قوانین و سنت هاست در درون خودش، این قرار حرکت بکنه. در این حرکت سوال اینه، اگه فقط امر تشریعی بود، امر تکوینی نبود، حرکت اتفاق نمیفت. یعنی همه صاحبان هستی و خلقت دنبال فقط ارائه بودند، بگن باید این گونه شود. با من گاهی اوقات میگم این افق حوزه را آدم وقتی میخونه، تیتراش از رئیس حوزه تا مدیران جز، همه میگن باید این گونه بشه، همه دارن میگن باید بشه. کی باید انجام بدن معلوم نیست. تو نظام امر هم تشریعی میخواهد تا برنامه و راهبرد و طرح و اینا باشه، هم اقدام لازم داره. امر تکوینی در نظام امر اقدامه، یعنی یه چیزی رو اجرا میکنه. تصرف تشریعی یعنی تصرف به واسطه اراده های دیگران، یعنی تصرف در حوزه امر دیگری. اراده تکوینی تصرف در امر خودمه، من چیزی را متصدی میشوم و کاری را بالفعل تو نظام حرکت و تکامل انجام میدم. روشن نظام امر در نظام امر تکوینی در نظام امر برای حرکته، برای تکامله. او امر تکوینی در خلقت اول بوده، برای آفرینش بوده، تمام شده. همه عالم بر اساس قوانین و قواعد و اینهاش موجوده. این نظام تکوینی که خلق شده ثم استوى الى العرش ثم يدبر الامر، بعد از که تمام شد تازه نظام تدبیر شروع. تو نظام تدبیر هم امر تکوینی میخواد هم امر تشریعی. امر تشریعی باشد بدون تکوین حرکت اتفاق نمیکنه، چون حرکت با اقدام صورت میگیره نه با دستور. امر تکوین باشد تشریعی نداشته باشد، مثل حرکت بدون برنامه است. من اقدام میکنم بر اساس چه برنامه؟ کدام نقشه مبنای اقدام من معلوم؟
با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم میدیم.
اللهم صلی علی